بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فروعاتی که در ذیل مسئله پنجم در کتاب شریف عروه مطرح شد این بود: و ازش ترک جماعتون فی الاخراج ولم یبلغ حصت کل واحد منهم النصاب ولکن بلغ المجموع نصابا از ظاهر وجوب خمسهی. خلاصه این فرع این بود که اگر عده‌ای در استخراج معدن شرکت کردند و سهم هر کدام به اندازه نصاب نرسید، حالا یا نصاب یک دینار است یا نصاب 20 دینار، ولی سهام مجموع به اندازه نصاب شد، آیا این سهام را ضمیمه می کنند یا نه؟ خمس تعلق می گیرد یا نه؟ مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودند که ضمیمه می کنند و خمس تعلق می گیرد و خمس واجب است، و اشاره شد به اینکه حق این است که ضمیمه نمی شود و خمس هم واجب نیست، برای اینکه یک راه نقضی داشت این مسئله و یک راه حلی داشت، و دو نکته دیگر هم که باید اون دو نکته ملحوظ باشد. راه نقضی این بود که اگر صرف خروج از معدن مایع تعلق خمس باشد و تملک اشخاص مستخرج نقش نداشته باشد، اونجا که چند نفر استخراج میکنن اما شرکت نیست، هر کسی برای خود کار میکنند، چرا شما قائل نیستید به اینکه خمس تعلق میگیرد و قائلید به اینکه خمس تعلق نمیگیرد؟ با اینکه معدن یکیست، دو نفر استخراج کردن هر کدام برای خود و هر کدام به اندازه 10 دینار استخراج کردن، اگر صرف وحدت معدن کافی باشد و تمسک بکنید به ظهور و اطلاق ما یخرج من المعدن یا ما اخرج من المعدن یا ما اخرجه المعدن، این گونه از عناوین، باید در صورتی که افراد متعدد هر کدام برای خود استخراج میکنن سهام اینها رو جمع کنن، و حالی که هیچ کس نگو. این یک راه نقض. راه حل این است که گرچه نصوص نصاب معدن را محور قرار داد، ولی اطلاقات اولیه سخن از اغتنام و تملک شخصی و انتصاب ملکی معدن به مستخرج و امثال ذلک مطرح شد. پس ارتباط ملکی شخص معدن با شخص مستخرج ملحوظ است. چون ارتباط ملکی و اغتنام شخصی ملحوظ است، باید نصاب را در همین محور ارزیابی کرد، نه بیرون از این مدار. وقتی ما سهام هر کدام را میسنجیم میبینیم کمتر از نصاب است، پس خمس تعلق نمیگیره. این راه حل، اونم راه نقض. اما اون دو نکته‌ای که باید ملحوظ بشود این است که ممکن است نظر شریف مرحوم سید رضوان الله این باشد که اگر چند نفر مشترکاً معدنی را استخراج کرده اند، این شرکت یک شخصیت حقوقی دارد وقتی شخصیت حقوقی پیدا کرد به منزله مالک واحد است. وقتی به منزله مالک واحد شد، مال شرکت را ارزیابی می کنند، نه سهام مشترکین را. اگر 5 نفر شرکتی تشکیل دادن در این واحد تجاری شروع به فعالیت کردن و معدن را استخراج کردن، گرچه سهم هر کدام 4 دینار است، ولی این 5 نفر 5 4 دینار 20 دینار استخراج کردن، شرکت که یک واحد تجاری است و شخصیت حقوقی است، مالک 20 دینار شد. گرچه سهام اشخاص هر کدام 4 دینار است و کمتر از نصاب است. اگر نظر شریف مرحوم سید به این نکته تجاری باشد، این هم ناتمام است. برای اینکه گرچه شرکت یک شخصیت حقوقی دارد در معاملات و تجارات، ولی مدار اصلی تملک را اون مالکین و سهام برها تشکیل میدن. اونجا که شخصیت حقوقی مالک است، اون نظیر اوقاف عامه، نظیر دولت و مانند آن. حالا مالی را وقف مسجد میکنن، مالی را وقف مدرسه میکنن، وقف بیمارستان و درمونگاه میکنن، یا مالی متعلق به دولت است. در این گونه از موارد مالک اون جهت هست بدون تقسیم به تسهیم. اگر مالی متعلق به دولت بود، دولت یک واحدی است که دارای شخصیت حقوقی است، اعضای کابینه سهم نمیبرند و این مال متعلق به دولت است که یک واحد حقیقی است ولا غیر. این چیزی نیست که مال دولت را دولتمندان توزیع بکنند، سهم ببرند. این چنین نیست. لذا اگر اعضای کابینه عوض شد، کلن او بعضن شخصیت حقوقی اون دولت محفوظ است و این مال هم مال اون دولت است. ولی واحدهای تجاری این چنین نیست. واحدهای تجاری گرچه شخصیت حقوقی دارد، ولی اون چه که به عنوان سرمایه و درآمد مال این شرکت شد، در حقیقت به نحو سهام بین مشترکین توزیع میشه. پس با اون جهت و عنوان نظیر دولت فرق دارد. دولت که یک عنوان است و شخصیت حقوقی دارد و مالک میشود و اعضای دولت سهم بر نیستند، مال او هم خمس ندارد، برای اینکه ادله خمس از این گونه از عناوین منصرف است. میگن خمس رو شخصیت‌های حقیقی تعلق می‌گیرد، نه شخصیت حقوقی. پس 4 نکته شد. نکته اول نقضی بود که سید استاد گفتن. نکته دوم رای حل بود که چرا زعیمه نمی‌شود. نکته سوم بود که اگر از طرف مرحوم سید کسی حمایت کند، بگوید شرکت یک واحد حقوقی است و شخصیت حقوقی است، جوابش این است که بین شرکت و دولت فرق است. نکته چهارم این است که دولت شخصیت حقوقی است و مالک هست، ولی ادله عناوین خمس و زکات و امثال ذلک از شخصیت‌های حقوقی به جهات عامه منصرف است. لذا مال دولت خمس ندارد، مثل اینکه مال موقوفات هم خمس ندارد، مال و موقوفات زکات هم ندارد، چون عناوین عامه است، از این ادله تخمیس و تزکیه و اینها مستثنا است. این خلاصه 4 نکته در فرع قبل. اما اون چه که به فرع بعد برمیگردد این است که مرحوم سید رضوان الله علیه فرع بعد را این چین عنوان کردن: و کذا لا یعتبر اتحاد و جنس المخرج فلو اشتمل المعدنو على جنسین او از یده و بلغ قیمت المجموع نصابن وجب اخراجه، نعم لوکان هناک معادن متعددتون اعتبر فی الخارج من کل منها بلوغ النصاب دون المجموع. و ازا و این کان الاهوتو کفایت بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سیما مع تقاربها بل لا یخلو عن قوت مع الاتحاد و التقارب. این خلاصه فرع بعدی. این فرع باید خوب مشخص بشود که فضای بحث کجاست. اولا اقوال مسئله مشخص بشود، ثانیا مستند قائلین به این اقوال هم مشخص بشود، ثالثا والذی ینبغی ان یقال هم مشخص بشود، رابعا. اما فضای بحث این است که یه وقت از یک معدن چند چیز استخراج می شود، حالا این محال نیست، اتفاق افتاده که یک کوه را کندن، دفعتن هم طلا در آمد، هم نقره در آمد، هم بعضی از معادن دیگر، که از معدن واحد چند جنس استخراج شده. این یک صورت. یک وقت یک جنس از چند معدن استخراج می شود، مثل اینکه در دامنه فلون کوه کند و کاف کردند، طلا استخراج کردند، در دامنه کوه دیگر با فاصله بعید در یک شهر دیگری کند و کاف کردند، باز طلا استخراج کردند، که جنس واحد است ولی معدن متعدد. گاهی هم جنس متعدد است هم معدن متعدد، یعنی از یک معدنی طلا در آوردن، از معدن دیگر که بیگانه است نقره استخراج کردن، که هم جنس متعدد است و هم معدن متعدد. اون جاهایی که جنس واحد است ولی معدن متعدد، گاهی تعددشون به نظر ابتدایی است ولی با نظر دقیق اگر کارشناس نظر بدهد میبینن یک معدن است، و عرف هم دقت کند میبیند یک معدن است، که این رده های کوه و رگه های کوه یه مقدار این قسمت غربی کوه معدن داد، یه قسمت غرب شرقی اون کوه معدن داد، این وسط های جداری از کوه و سنگ فاصله شد، در حقیقت یک معدن است که بیگانه در وسط متخلل شد. این رو نمیگن معادن متعدده. این که مرحوم سید فرمود سیما مع تقارب المعادن، بعضی ها نظیر سید استاد امام رضوان علی هاشمی دارن که به صورتی باشد که عرف بگوید یه معدن، این برای آن است که معلوم بشد بحث کجاست. اون جاهایی که حکم روشن است اونجا سخنی در اونیست، اونجا که واقعا یک معدن باشد ولی در اثر ریزش کوه یا جدارهای درونی و ریزش‌های درونی کوه بین این رده‌ها و رگه‌های معدن واحد متخلل شد، این خارج از بحث است. این رو بنا متعدد است، زیر بنا یکی است. در درون یک رده یک معدنی است ولا غیر، هم عرف می‌فهمد هم کارشناس نظر می‌دهد، ولی همون طوری که گاهی روی کوه ریزش میکند گاهی هم درون کوه ریزش میکند، چون سلکه و ینابیع فی الارض، یا آبهای فراوانی زیر زمین جاری است. بر اساس این آیه نهرهای فراوانی زیر زمین جاری است. فرمود ذات اقدس اله از بالا باره نازل کرد و در زمین جا داد و راه‌های مشخصی برای آب‌های زیرزمینی قرار مشخص کرد که سلکه و ینابیع فی الارض. خب همون طوری که گاهی در اثر چاه یا چشمه روی کوه ریزش روبنایی دارد، گاهی هم ریزش زیربنایی دارد. اگر واقعا یک معدن باشد منتها در اثر ریزش بین اینها فاصله شده باشد، این رو نمیگن دو تا معدن، این از بحث خارج است. پس این سه صورت شد. صورت اول این است که اجناس متعدد از معدن واحد استخراج بشود. دامنه یک کوه را کندن، هم طلا در آمد هم نقره. این صورت اول. صورت دوم این است که یک جنس است از چند معدن، که این معدن ها واقعا متعددن، نه روبنا متعدد باشد زیربنا واحد، اون خارج از بحث است. در یک شهری طلا استخراج کردن، در شهر کشور دیگری طلای دیگر، یک تاجری است که در هر دو کشور سرمایه گذاری کرده معدن استخراج میکند، که این بیان رشد است تعدد معدن در اینجا. صورت سوم آن است که هم معدن متعدد است هم جنس متعدد است. یک کسی است که کارش استخراج معدن است، در یک جا معدن طلا استخراج کرد، در یک جا معدن نقره استخراج کرد، در یک جا معدن نفت استخراج کرد و هکذا. اگر هر کدام از این معادن به نصاب خاص برسد، حالا یا نصاب دینار است یا 20 دینار، اینم خارج از بحث است. پس فضای بحث جاییست که معدن متعدد باشد یا واقعا متعدد باشد، حالا خواه جنس متعدد است یا جنس متعدد نیست، یا نه گاهی معدن هم واقعا متعدد است، واحد است، گرچه جنس متعدد است. اگر هر کدام از این اجناس به نصاب خاص خود برسد، که این خارج از بحث است، اما اگر مجموع اینها به نصاب برسد و هر کدام را علاحده حساب بکنیم به نصاب نرسد، آیا اینجا خمس تعلق میگیرد یا نه؟ در صورتی که معدن واحد باشد، اینو نوعا فتوا دادن که باید ذمیمه بشود. چرا؟ برای اینکه هم اغتنام که ظاهر لسان اون عمومات و مطلقات است شامل میشود، هم عنوان دلیل خاص که معدن این مقدار بازدهی داشت، از این معدن شما چند جنس استخراج کردید، نگفتن رو جنس ها خمس تعلق میگرد، گفتن رو معدن خمس تعلق میگرد، یعنی هرچی را که معدن بیرون می آورد یا هرچی از معدن استخراج می شود. پس در این فرع هم تردید نیست، نوعا فتوا دادن که ذمیمه می شود. اما اونجا که معدن ها متعددن واقعا، خواه جنس واحد باشد خواه جنس متعدد، رو این دو فرض و دو صورت اختلاف نظر هست. اجماع هم در کار نیست، بلکه 3 قول هست، منتها بعضی بیشتر بعضی کمتر. بسیاری فتوا دادن به عدم انضمام، گروهی هم فتوا دادن به انضمام، عده‌ای هم متوقف شدن لذا احتیاط کردن، یا گفتن فیه تأمل یا لا یخلو من اشکال. پس فقها رضوان الله علیهم از نظر فتوا به 3 گروه تقسیم شدن: عده قائل به انضمامن میگن خمس باید باشه، عده قائل به عدم انضمامن میگن خمس نیست، عده هم متعملن چون مسئله برشون روشن نشد. سر این اختلاف و اون تأملان است که نه اجماع قطعی در کار است، نه نصوص به صورت صریح پیامی دارد. مطلقات مشکلی را حل نمی کند، چون اغتنام صادق است، تملک شخصی صادق است، از در شمول اطلاق ها محظوری نیست. عمده این نصوص خاصه است که نصاب را ارزیابی می کند. این نصوص خاصه هیچ کدام صریح نیستند. تمام محور بحث که مستند قول این آیون است همین دو امر است: بعضی استظهار تعدد کردن، بعضی استظهار جنس کردن. اونا که گفتن منظور از این معدن جنس است، گفتن ذمیمه می شود مثل مرحوم کاشف الغطا. اونا که گفتن منظور از این معدن قضیه حقیقی است، هر معدنی به حساب خود ارزیابی می شود مثل مرحوم سید و هم فکرانشون، گفتن ذمیمه نمی شود. اونها که در استنباط این که آیا منظور جنس است یا منحل می شود متحیر بودن، گفتن فیه تأمل. پس نصی در کار نیست که صریح باشد، یا استظهار وحدت جنس است یا استظهار فرد. و اون نصوص خاصه هم قسمت مهم همین صحیحه بزنطی است با اون روایت دیگری که باز بزنطی نقل کرد. اون صحیحه بزنطی این بود، روایت یک باب چهارم میگوید سأل تو ابوالحسن علیه السلام اما اخرج المعدن، از باب اخرجت الارض و اسقالها، اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیء؟ قال علیه السلام لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکات 20 دینارن. سوال درباره معدن است. حضرت فرمود مگر اینکه به اندازه نصاب برسد نظیر زکات. بعضی ها از این تمثیل خواستن استفاده بکنن، همون طوری که در زکات ذمیمه می شود اینجا هم ذمیمه می شود. اگر کسی در فلون باغ یه مقدار گندم داشت، در باغی که در شهر دیگر دارد یه مقدار دیگر گندم کشت، خب همه اینا ذمیمه می شود دیگه. نمی شود گفت در فلون شهر گندم دارد به نصاب نرسید، در این شهر گندمش به نصاب نرسید، که گندم اگر به نصاب رسید زمین می شود. بعضی خواستن از این تمثیل استفاده کنند. البته این تام نیست، برای که تمثیل فقط در محدوده نصاب است. یعنی همون طوری که زکات باید به 20 دین در زکات باید به 20 دینار برسد تا زکات تعلق بگیرد، مال زکوی در مالی که متعلق خمس است هم باید به 20 دینار برسد، نه از جمیع جهات خمس مثل زکات باشد. حتی از زمیمه ما بتوانیم از این مسئله مدد بگیریم، ولی این خالی از قرب نیست. خب آیونی که فرمودن زمیمه نمی شود، گفتن این معدن در حکم قضیه حقیقی است و قضیه حقیقی منحل می شود به موضوعات و محمولات خصوصی. هر نظیر اوفو بالعقود، در اوفو بالعقود به این صورت است که هر فردی باید عقد بیع خاص خود را وفا کند. اینجا هم همین پیام را دارد، هر معدنی به حیالهی حساب می شود، نه اینکه اونچه از این معدن استخراج شد با مستخرج از معادن دیگر ضمیمه بکنیم. اونها که از این المعدن جنس فهمیدن، گفتن فرد منظور نیست، شامل می شود که الان شخصی که دارای دو تا معدن است از هر معدنی هم 10 دینار استخراج کرد، المعدن صادق است. اینجا که معدنن نفرمود، که المعدن فرمود و ظاهر از این المعدن جنس است. سید الاستاد مرحوم های محقق داماد فتواشون این بود، مرحوم کاشف القطا این هست و این الم یکن اقواف و احوت اطلاقات که می گیرد و این المعدن هم جنس است و تحلیل به قضایای شخصی هم با این جنسیت منافات ندارد. اگر هم احکام بر روال قضایای حقیقی تنظیم شده باشد، بازم اینجا این چین است، هر کسی معدنی که دارد، نه هر کسی هر معدنی که دارد علاهده حساب بکند، هر کسی معدن خود، نظیر هر کسی مزرعه‌ای دارد. اگر در باب مزرعه به نحو قضیه حقیقی قابل تبیین است، اینجا هم به شرعی زن، هر کسی معدنی دارد، نه هر کسی در هر معدنی اگر به اندازه نصاب استخراج کرده است. بنابراین این که مرحوم سید رضوان علی فرمود با تقارب و اینها، اونا خارج از بحث است، برای اینکه خیلی روشن است. وقتی در امر اول فضای بحث مشخص شد، معلوم می شود اونجا که جنس واحد باشد، متعدد باشد، ولی معدن یکی، یقینا ضمیمه می شود. اونجایی که تقارب باشد به صورتی که معدن از نظر کارشناسی و با دقت عرفی یک معدن است، منتها ریزش های کوه یه جداری وسط متخلل کرد، اینجا هم یقینا ضمیمه می شود، خارج از بحث است. در حقیقت اونجا که حقیقتا معدن ها متعدد است، خواه جنس متعدد باشد خواه جنس واحد، باید زعیمه کرد به زعیمه، اگر اقوا نباشد اهبته است. اما فرع آخر همین مسئله پنجم که فرع ساده هم هست و نوع آیون پذیرفتن این است که اگر چنون چه معدنی فقط به مقدار نصاب بازدهی داشت نه بیش از آن، آیا این معدن هم خمس دارد یا نه؟ برامی سید فرمایند که و کذا لا یعتبر استمرار و تکون و دوامه فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فاخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا. حالا اگر کسی کندوکاو کرد به اندازه 20 دینار طلا یا نقره یا معدن دیگر استخراج کرد و این معدن بیش از 20 دینار بازده نداشت، آیا این خمس دارد یا نه؟ سر توقفشون این است که معدن یعنی جای پرورش، کوهی که دیگر نپروراند اون سرزمینی که از این به بعد بازده نداشته باشد فقط همین مقدار کارش باشد و بس، این رو معدن نمیگویند. لذا مرحوم سید بعد از اینکه فتوا داد در پایان به این نکته هم عنایت کرد، اون بعد صدق کونهی معدنه. ولی والذی ینبغی ان یقال این است که در معدن تکون معتبر است نه استمرار، نه اینکه دائما این رده های کوه طلا یا نقره یا نفت یا گوگرد و مانند اون بپرورانه. استمرار شرط نیست، بلکه این ماده خاص فرزند این سرزمین باشد که این سرزمین او را پرورانده. حالا بیش از این عقیم است، خب ذره‌ای نداره ولی او پرورانده. قرون متمادی گذشت تا این رده های خاک فرونکوه 20 مثقال طلا یا به اندازه قیمت 20 مثقال طلا نو خاک نقره تربیت کردن، اما این کوه پروروند، نه اینکه در او دفن کرده باشد. اگر دفن کرده باشند ولو از آف مضاعف این که قبلا گذشت، این جزء کنز است نه جزء معدن. اما یه مقدار خاکی را خود کوه به صورت طلا و نقره در بیارد یا برخی از مواد را خود کوه به صورت نفت در بیاورد که این در اونجا مستقر باشد نه مستمرن تربیت بشود، این معدن است دیگر. لذا خیلی ها این کلمه بعد صدق کونهی معدنن را ذکر نکردن چون میدونستن معدن است، منتها اروه چون یه رساله عملی است برای اینکه مشخص بشود سر لزوم تخمیس این همون معدن بودن اوست. فتحصل که اگر به مقدار نصاب متکون کرد و متکون شد در دل کوه و بیش از این هم بازده نداشت، باز این متعلق خمسه است. حالا مسئله ششم رو شروع بکنیم، ولی ما چون در کنار سفره این مرجع بزرگ رضوان الله تعالی علیه این بحث ها برگزار می شود، حق شناسی لازم است و نباید همه مراجع مخصوصا این مرجع بزرگوار را فراموش کرد و طلب مغفرت همچنون ادامه داشته باشد، چون برای اینها انسان واقعا طلب مغفرت کند خودش مشمول این رحمت می شود. و این گرچه حرف ها زیاد گفته شد ولی اینها تعارف نیست، هزارها نفر باید بیاین و بروند تا مثلا در بین هزارها نفر یا 18 نفری به این سن و به این حد برسن که یه قرن موفق باشن، این کار آسانی نیست. و همه اینها الان محصول برکات هم اون عصر مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه است. اون چه برکتی داشت که تقریبا در حدود 70 سال مرجعیت این شیعه را تأمین کرد، خودش مرجع بود بعد شاگردان شکی پس از دیگری، تا امروز مرجعیت را اینا دارن اداره میکنن با اون عصر خفقان. و اون عصر اضطراب. البته اون عصری که مرحوم آیت الله عظما بروجردی قدس الله نفسه و زکیه آمدن، خب ایشون شاگرد مرحوم شیخ بودن، یه اوج خاصی داشت حوزه، ولی در طی این 70 سال بالاخره ایشون توانستن این نام را حفظ بکنن، حتی سطح مرجعیت گرامی داشته اینها، طلب مغفرت برای اینها یه برکاتی هم برای خود انسان هاست. یکی از این مفسرین در مقدمه کتاب تفسیرش دارد که علم وقتی برکت پیدا میکند که انسان حرف هر کسی را به صاحب اون قول استناد بدهد، نه طرزی بیان بکند که مبهم باشد و نه طرزی ذکر بکند که معلوم بشود حرف مال اوست. اینها میگن برکت علم در این است که انسان حرف دیگران رو به خود دیگران اسناد میدهد، دیگر اون علم بی برکت خواهد بود. خب اگر انسان حق این بزرگان رو ادا بکند، واقع خودش یا به حد اونها میرسد یا بالاتر. این خدایی که وعده داده است فیضش که کم نیست، ولی ما برای این که حق شناس باشیم باید حقمون را نسبت به اینا ادا کنیم. لذا امیدوارم خداوند ایشون را و همه مراجع و علمای الهی را با انبیا و اولیاء علیهم السلام محشور بفرماید.